ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که در اجلاس شنگهای افغانستان در صدر اجندا قرار دارد و رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی میکند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان و همچنان گزارش های دیگری هم در رابطه با افغانستان و جهان داریم. برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را هم به نشر می رسانیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای راهی تاشکند پایتخت ازبکستان گردید. مقامات محلی ننگرهار میگن در نتیجه حمله هوایی طیارهای بی سرنشین نیروهای خارجی 4 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. و در بریتانیا امروز یک مپرسی برگزار می شود که این کشور در اتحادیه اروپا بماند یا از آن بیرون شود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به خاطر شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای راهی تاشکند پایتخت ازبکستان گردید. این نشست که یکی از موضوعات مورد بحث آن را افغانستان تشکیل می‌دهد برای 2 روز در تاشکند ادامه می‌یابد. داواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی در این اجلاس روی وضعیت امنیتی، جلوگیری از تهدیدات و فرصت‌های اقتصادی منطقه سخنرانی می‌کند. انتظار می رود در این دور نشست سازمان همکاری های شانگهای هند و پاکستان عضویت دائمی این سازمان را کسب کنند. افغانستان، ایران و منگولیا در حال حاضر نقش ناظر را در این سازمان دارند. مقامات ولایت سرپل می گویند در پیوند به قضیه اختطاف مولوی عتیق الله عضو شورای علما و شورای عالی صلح این ولایت 9 تن به شمول 6 پلیس بازداشت شدند. محمد ظاهر وحدت ولی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از آن بازداشت شدند که نیروهای کشفی پارچه های سوخته و تخریب شده موتر مولوی عتیق الله را از قریه علیزایی در مرکز سرپل دریافت کردند.
در روز گذشته پارچه های موتر حامل مولوی عتیق الله به دست آمده. در پیوند با این قضیه خوانندگان توله شورای سرپل به نام ضیاءالحق جمعا 6 نفر، یکی فعلا تحت توقیف هست، 3 نفر دیگه هم توسط امنیت ملی گرفتار شده.
مولوی عتیق الله 9 روز قبل در مسیر شورای سرپل جوزجان از سوی افراد مصالح ناشناس اختطاف شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله هوایی طیارهای بی سرنشین نیروهای خارجی 4 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای خارجی این حمله را نوقت شام روز گذشته در منطقه پارشاخیل ولسوالی کوت انجام داد که در آن یک مقدار سلاح و مهمات نیز از بین رفته است. آقای خوگیانی گفت در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در بریتانیا امروز یک همه‌پرسی برگزار می‌شود که این کشور در اتحادیه اروپا بماند یا از آن بیرون شود. ژان کلاود میونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید هرچی نتیجه این نظرسنجی باشد آن را میپذیرد. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون مخالف بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا است، اما شماری از احزاب مخالف این خواست را از چندی به این سو مطرح کردند. دیوید کامرون دیروز در برمنگهام گفت The sort of Great Britain I want. بریتانیا بزرگی که من بریتانیای بزرگی که من در تصور دارم و حتی کشور بزرگتر از آن خارج نمی شود، دست نمی کشد بلکه باقی مانده و مبارزه می کند. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه هشدار داده که بیرون شدن از اتحادیه اروپا راه بازگشت ندارد. با گفته هلند با چنین تصمیم برای بریتانیا دشوار خواهد بود که به دسترسی به بازار آزاد اتحادیه اروپا راه درست پیدا کند. از جانب دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هشدار داده که اروپای پاشیده بی‌ثباتی را خواهد آورد که پیشگوییش هم مشکل است. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماه آینده برای جمع‌آوری کمک با مردم عراق یک کنفرانس را میزبانی خواهد کرد. انتظار می‌رود نماینده‌های کانادا، جرمنی و ژاپن نیز در این کنفرانس شرکت کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نشست در 20 ماه جولای برگزار می‌شود و در جریان آن از تلاش‌های سازمان ملل متحد حمایت صورت خواهد گرفت که برای دادن سرپناه به بی‌جا شده‌ها و همچنان کمک غذایی وسیع آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها از ماه جنوری سال 2014 میلادی 3,400,000 تن در عراق به خاطر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و آواره شده اند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در مرحله جدید رهایی محبوسین از زندان گوانتانامو یک محبوس یمنی را به مونتنیگرو فرستاده است. مقامات آمریکایی در ماه مارچ سال 2014 رهایی عبدالملک عبدالوهاب الرهابی را اعلام کرده بودند، اما این شخص از یمن می باشد و اداره رئیس جمهور اوباما نمی تواند به خاطر جنگ داخلی در یمن محبوسین را به آنجا بفرستد. همکنون 79 محبوس در زندان گوانتانامو به سر می برند که از آن جمله 29 نفر آنها قرار است به کشورهای خودشان و یا یک کشور دیگر فرستاده شوند. قبولی این عضو القاعده در کشور سومی 2 سال را در بر گرفت و امریکا به خاطر آن از مونتنیگرو سپاسگزاری کرد. مقامات امریکایی انتظار دارند تا چند هفته دیگر صرف کسانی در این زندان باقی بمانند که با جنایت جنگی متهمند و یا محکمه در مورد آنها حکم صادر کرده و رهایی آنها خطرناک می باشد. ایالات متحده و سازمان ملل متحد به خاطر سلب تابعیت یک رهبر مذهبی شیعه ها در بحرین بر این کشور شدیداً انتقاد کردند. اداما دینک مشاور خاص ملل متحد در امور کشتار جمعی روز چهارشنبه گفت وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده است که برای بهتر ساختن وضعیت حقوق بشر در بحرین تلاش های حکومت کاملا متوقف شده و این کشور در یک مرحله حساس قرار دارد. با گفته او هم اکنون برای مقامات و تمام طرف های زیردخل این مهم است که برای حفظ منافع تمام مردم بحرین دیالوگ ملی را از نو آغاز کنند. بحرین روز دوشنبه رهبر مذهبی شیعه های آن کشور آیت الله عیسی قاسم را سلب تابعیت کرد. ایران در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته است که این عمل راه را برای قیام مصالحانه باز می کند. فرانسه میگوید امکان دارد در ماه آینده یک نشست چهارجانبه را در مورد بحران اوکراین برگزار کند. استیفن لیفول سخنگوی حکومت فرانسه میگوید رئیس جمهور فرانسوا هولند این تعهد را دیروز چهارشنبه در جلسه کابینه آن کشور سپرده است، اما این مقام فرانسه در مورد چگونگی نشست در مورد اوکراین جزئیات نداده است. انتظار میرود در اجلاس چهارجانبه رهبران جرمنی، روسیه و اوکراین نیز شرکت کنند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون با معاون ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و درباره محافظت از اهالی ملکی در یمن گفتگو کردند. قبل از این در یک گزارش سازمان ملل متحد ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن به خاطر کشتار اطفال برای مدت کوتاه در لیست سیاه جا داده شده بود. بان کی مون در ماه گذشته بعد از آن که عربستان سعودی گفت کمک ها به فلسطین و دیگر کمک ها به ملل متحد را قطع می کند، قضیه را بررسی کرده و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن را از این لیست بیرون کرد. عربستان سعودی این ادعا را که تهدید کرده است رد نمود، ولی بان کی مون با یک سلسله فشارهای غیر قابل قبول از سوی عربستان سعودی اشاره کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس شانگهای عازم تاشکند شده است. شورای امنیت ملی میگوید کدام پیش شرط از سوی حزب اسلامی نیامده است که مانع توافق صلح با این حزب گردد. فعالان مدنی بلخ خواهان تعقیب پرونده انتقال مسئول نظامی طالبان در موتر پلیس شدند. یک تن از آنها گفت
انتقال قاتل پلیس در موتر پلیس جفای آشکار است به نیروهای امنیتی.
وزارت مالی افغانستان برای شفافیت در جمع‌آوری عواید گمرک سیستم نوی را فاز ساخته است. یک مقام این وزارت میگوید
خوشبختانه پرون مو در افغانستان په گمرکونو کې د الکترونیکی ورکړي یا د ای پیمنت پروسه مو پیل کړي.
حزب مسلم لیگ پاکستان قتل قوال این کشور امجد صابری را محکوم کرد. مدل پاکستانی قندیل بلوچ به خاطر نشر ویدیویش با یک مفتی این کشور شهرت کسب کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی انصاف را داریم.
خدا امید بره کانتینر به ما گفته گفت اگه ما چیز میخوری بخوری، اگه نمیخوری هرچی بکنی چی کار میکنی برو.
همچنان حقیقت چیست به نشر میرسد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز در اجلاس سازمان همکاری های شنگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان سخنرانی خواهد کرد. اشرف غنی همین لحظه ها عازم ازبکستان شده است. پاکستان کشوری است که در سال 1950 از سوی دولت چین به رسمیت شناخته شد و اکنون رئیس جمهور افغانستان با همتای چینایی خود ملاقات می کند تا درباره روابط افغانستان و پاکستان و همچنان فشاری که چین می تواند بالای پاکستان وارد کند تا در پروسه صلح افغانستان کمک کند صحبت خواهد کرد. جزئیات موضوع را در گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان علاوه بر شرکت در اجلاس همکاری های شانگهای با رئیسان جمهور چین، ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان خواهد دید. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی امیدواری دارد که با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان هم دیدار کند.
پاکستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
بر اساس معلوماتی که رادیو آزادی بان دست یافته، رئیس جمهور اشرف غنی از همتای چینایی شی جین پینگ خواهد خواست تا پکینگ بر اسلام آباد فشار بیاورد. حکومت افغانستان به این باور است که رهبران طالبان در پاکستان حضور دارند و اسلام آباد بر ضد آنها کدام اقدام نمی کند. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده که رهبران طالبان در خاک آن کشور به صورت آشکار حضور دارند. چین یکی از متحدین کلیدی پاکستان است. پکینگ پارسال تعهد کرده بود که بیش از 40 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. در چنین شرایط تا چه حد امکان خواهد داشت که رئیس جمهور چین به خواست همتای افغانش لبیک بگوید و فشار دادن پاکستان را بپذیرد؟ دکتر اکبر وردک از تحلیلگران افغان به این باور است.
چین در منطقه که ما زندگی میکنیم دوستان داره که از این جمله پاکستان یکی از مهمترین دوستانش هست. فکر نمیکنم که نارضایتی پاکستان را به خاطر صلح در افغانستان ترجیح بده. مگر من فکر میکنم که صلح در افغانستان و دوستی با پاکستان کدام تناقض نداره. شده میتوند که چین همراه پاکستان رابط دوستانه خود حفظ کنه و در این زمان با افغانستان دوستی باشه و در تامین صلح همراهش کمک کنه.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان اساس گذاشته شد. افغانستان، ایران، پاکستان و منگولیا از ناظرین این سازمان هستند. اما انتظار می رود در اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای که امروز آغاز می شود، پاکستان و هند عضویت دائمی این سازمان را کسب کنند. در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای، رئیس جمهور اشرف غنی هم سخنرانی خواهد کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت مبارزه مشترک با تروریسم و فرصت‌های اقتصادی منطقه از جمله مسائلند که رئیس جمهور روی آن تماس خواهد گرفت. محور سخنرانی رئیس جمهور درباره امنیت افغانستان و منطقه و همچنان فرصت‌های اقتصادی در سطح منطقه خواهد بود. همچنان درباره تهدیدهای بین‌المللی تروریسم که در حال حاضر افغانستان و منطقه با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود در نشست دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند در کنار وضعیت افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همچنان جلوگیری از قاچاق این پدیده گفتگو شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ پیش شرط جدید که مانع روند مذاکرات صلح گردد از سوی حزب اسلامی در تفاهم نامه صلح مطرح نگردیده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گفتگوهای صلح به شکل موفقانه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به پیش می رود. این سخنان در حال مطرح می گردد که اخیراً آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح خواستهای جدید را مطرح کرده است. از سوی هم شورای عالی صلح مطرح ساختن پیششرطهای جدید از سوی حزب اسلامی را تبلیغات نادرست می داند. تفصیل بیشتر موضوع را از فرشته ندا از کابل می شنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح خواست‌های جدید را مطرح ساخته است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: هیچ نوع پیششرط جدیدی که مانع روند گفتگو گردد از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مطرح نشده است. آقای غرزنگ گفت که روند گفتگوهای صلح به شکل موفقانه با حزب اسلامی پیش می‌رود و امیدواری‌ها بر این است که این مذاکرات به زودی به نتیجه نهایی برسد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی که به میانجیگری شورای صلح افغانستان انجام می شود به شکل بسیار خوبش به پیش می رود. نیت بسیار خوب برای نتیجهش وجود دارد که طبعا توافقنامه است و امیدواری است که به نتیجه نهایی که توافقنامه به زودترین فرصت برسد. هیچ نوع پیش شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که به تازگی آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که حزب اسلامی برای امضای توافقنامه صلح خواست‌های جدید را مطرح ساخته که پذیرش آن بر اساس گزارش این آژانس برای حکومت افغانستان ناممکن به نظر می‌رسد. پیش از این شورای عالی صلح گفته است که موافقتنامه صلح با حزب اسلامی 25 ماده دارد و در آن همه شرایط صلح در نظر گرفته شده است. بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار و اعضای این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یکی از خواستهای حزب اسلامی برای توافق نهایی گفته شده است. متن ابتدایی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حدود یک ماه قبل نهایی و به هدف بررسی با رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فرستاده شد. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان گزارش‌ها در مورد پیششرط‌های جدید از سوی حزب اسلامی را تبلیغات نادرست می‌خواند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رسماً هیچ موردی را امرای ما دوستا منهای توافقنامه شریک نساختیم و مطلقاً مواجهیان نیستیم. آنچه را که در رسمیات مطرح شده هنگامی که تفاهم‌نامه نهایی شد دیگر قرارم به این شد که دیگر گنجایش برای کدام تضییع یا تنقیح در این وجود ندارد. دوستان رفتن، منتظر بازگشتشان هستیم که بیان امی روان ادامه پیدا بکنه ابو چیزی را که توافق شده او امضا شود.
آقای سلیم گفت بحث‌ها در مورد توافقنامه صلح نهایی گردیده و آنها در انتظار برگشت اعضای حزب اسلامی هستند تا این توافقنامه به امضا برسد. معاون شورای عالی صلح میگوید با هیئت حزب اسلامی از قبل صحبت شده که مسوده توافقنامه صلح نهایی بوده و نباید در آن هیچ دخل و تصرفی صورت گیرد.
گزارشی بود در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هیچ پیش شرط جدیدی که مانع روند مذاکرات صلح گردد از سوی حزب اسلامی در تفاهم نامه صلح مطرح نگردیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. فعالان مدنی ولایت بلخ خواهان بررسی و تعقیب پرونده مظنون بودن خلیل اندرابی، قمندان امنی میدان وردک، در انتقال قاری ظاهر، مسئول نظامی طالبان برای بغلان، از این ولایت به کابل شدند. آنان از حضور افراد وابسته به ستون پنجم در تشکیلات حکومتی ابراز نگرانی کرده و از سران حکومت وحدت ملی خواستند که نیروهای امنیتی را شامل زدوبندهای سیاسی خود نسازند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
تعداد از فلان مدنی بخت یک نشست مشترک در مزار شریف خواهان بررسی پرونده مظنون بودن خلیل اندرابی در قضیه انتقال قاری ظاهر، مسئول نظامی گروه طالبان، از بغلان به کابل شدند. سید محمدی از دونپرست، یک عضو هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ، در این نشست گفت که ستون پنجم در حکومت جا گرفته و طالبان با استفاده از این مهره‌های سیاسی در تلاش رسیدن به اهداف خود هستند. وی گفت که انتقال یک مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان توسط موتر رنجر خلیل اندرابی، قمندان امنی میدان وردک، خود نشان دهنده حضور گسترده افراد وابسته به ستون پنجم در نظام کنونی کشور است. وی حضور افراد وابسته به گروه طالبان در تشکیلات حکومت را مدیریتی دولت دانست. او گفت که انتقال مخالفین مصالح دولت توسط موتر نظامی جفای بزرگ در حق آن نیروهای امنیتی است که در جبهات مختلف و دفاع از کشور با از دست دادن جان و مال می‌جنگند. و افزود:
انتقال قاتل پلیس در موتر پلیس جفای آشکار است به نیروهای امنیتی، توهین صریح است به قربانیان نهادهای سیگانه امنیتی و غیر نظامیان که امروزه جان می‌بازند در حوادث گوناگون.
این فعالان مدنی بلخ خواهان تعقیب و بررسی پرونده خلیل اندرابی در قسمت انتقال مسئول استخباراتی طالبان به وسیله رنجروی و همچنین رسیدگی به ادعاهای صورت گرفته علیه وی مبنی بر توزیع سلاح به افراد غیر مسئول هستند. اعضای اتحادیه جامعه مدنی بلخ انجام همکاری مقامات نیروهای امنیتی با مخالفین مسلح دولت را عامل بی‌باوری میان حکومت و مردم دانسته و خواهان پیگیری چنین قضایا شدند. یک عضو این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
و وقتی که چنین عملی صورت میگیره باید اینا آشکارا این علنی محکمه شود و قضای دولتی را پیگیری بکنه تا ای که بی باوری بین مردم و دولت به وجود نیاید.
این افراد از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا نیروهای امنیتی از زد و بند سیاسی رها بوده و علیه دست سیاسون نشوند.
نهادهای امنیتی از زد و بند سیاسی رها باشد. در تقسیم 50-50 نهادهای امنیتی من حیث تضمین کننده امنیت تمام شهروندان و ساختارهای سیاسی فکری مدنی باید من حیث یک جریان بی‌طرف و مستقل به اونا توجه شود.
نیروهای امنیتی روز یکشنبه قاری ظاهر مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان را همراه با دو سرباز پلیس از یک موتر رنجر که گفته می شود مربوط به خلیل اندرابی قماندان امنی میدان وردک است بازداشت کردند. مقامات وزارت داخله کشور گفتند که قضیه انتقال قاری ظاهر مسئول نظامی طالبان برای بغلان را بررسی می کنند و جزئیات بعد از تکمیل تحقیقات افشا خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
وزارت مالی افغانستان میگوید استفاده از سیستم جدید الکترونیکی به خاطر جمع‌آوری بهتر محصولات گمرکی روی دست گرفته شده است. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با فعال شدن این سیستم شفافیت در جمع‌آوری عواید به میان آمده و از فساد جلوگیری می شود. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند این سیستم باید با دقت کامل از سوی افراد مسلکی پیش برده شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند سیستم الکترونیکی جمع‌آوری محصولات همکنون در میدان بین‌المللی حامد کرزی در کابل و گمرک مزار شریف فعال گردیده و تلاش می‌شود تا در گمرکات دیگر نیز از این سیستم استفاده شود. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این سیستم با کمک مالی و تکنیکی آمریکا از روز گذشته بدین سو در کشور فعال گردیده است. آقای عبدالرحیم زئی میگوید با فعال شدن این سیستم کارهای گمرکی آسان از فساد جلوگیری شده و عواید نیز به گونه شفاف جمع‌آوری می شود.
خوشبختانه ما روز گذشته در گمرکات افغانستان پروسه پرداخت محصول گمرکی را آغاز کردیم. یک خوبی این پروسه این است که ما می توانیم در بخش جمع‌آوری عواید شفافیت به میان بیاوریم. پس از آن نیاز نیست که آنها محصول گمرکی به صورت نقدی از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال بدهند، بلکه آنها می توانند از طریق بانک‌های مختلف در کشور به شکل الکترونیکی محصول گمرکی خود را پرداخت نمایند. این کار هم به نفع ما و هم به نفع تاجران ملی کشور است.
آقای عبدالرحیم زئی میگوید که عواید گمرکی 48% بودجه افغانستان را تشکیل میدهد و سعی میشود تا شفاف و به گونه کامل جمع‌آوری گردد. این در حالی است که تاجران و سرمایه‌گذاران افغان همواره از سیستم پیچیده پرداخت محصول در گمرکات کشور شکایت کردند. مقامات افغان قبلا گفتند که موجودیت فساد در گمرکات عواید ملی را متضرر ساخته و همه ساله صدها میلیون افغانی از این طریق حیف و میل می شود. از سوی هم شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند حکومت قبلا همچنین سیستم ها را در گمرکات فعال ساخته بود، اما به خاطر نبود افراد مسلکی به گفته آنان جلو فساد در گمرکات کشور گرفته نشده است. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی این اقدام وزارت مالیه را ستایش کرد، اما می گوید که باید از سوی افراد مسلکی مورد کاربرد قرار گیرد.
درست است سیستم ها را باید ما به اصطلاح پیاده کنیم، چرا ما نمیتونیم که بدون تکنولوژی بدون سیستم های پیشرفته به اصطلاح کارا را به صورت خوب انجام بدیم. اما در پالی اینمی سیستم های جدیدی را که ما پیاده میکنیم یا امتحان میکنیم باید ما سیاست کادری سالم هم در امی ادارات دولتی خصوصا در منابع عایداتی باید ما به دست بیاریم.
وزارت مالیه میگوید که از چندین سال بدین سو تلاش مینماید تا از فساد در گمرکات جلوگیری کرده و عواید را با شفافیت بیشتر در جمع‌آوری کند. اما تاج محمد اکبر کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که هنوز نیز بخش عواید حیف و میل می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حزب مسلم لیگ پاکستان قتل امجد صابری، آوازخوان شناخته شده آن کشور را محکوم کرده است. در پیامی که در صفحه توییتر این حزب نشر شده، به نقل از نواز شریف صدراعظم پاکستان گفته شده است که قاتلان صابری باید دستگیر و محاکمه شوند. امجد صابری که از قوالی خانهایش مشهور پاکستان است، 2 سال پیش به اهانت به دین اسلام متهم شده بود. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
امجد صابری قوالی خان شناخته شده ای پاکستان در یک حمله مسلحانه کشته شد. پلیس پاکستان میگوید صابری قربانی یک حمله تروریستی شده است. 2 فرد موترسایکل سوار چاشت روز چهارشنبه در منطقه لیاقت آباد بر موتر صابری تیراندازی کردند. این آوازخوان که بیشتر به سبک تصوفی آهنگ میخواند در راه رسیدن به شفاخانه جان داد. در این رویداد یک تن دیگر که گمان میرود از اعضای خانواده امجد صابری بوده زخمی شده است. رسانه های پاکستانی به نقل از مقدس حیدر مسئول پلیس کراچی گزارش دادند که این یک حمله تروریستی بود که صابری را هدف قرار داد. اما پلیس میگوید که انگیزه این قتل تا هنوز معلوم نیست. امجد صابری را در بخش آهنگای قوالی در پاکستان بیشتر مردم میشناسند، به خصوص که در ماه رمضان علاقمندان زیاد دارد و در انگام سحر خیلی از تلویزیون ها قوالی های صوفیانه و ایران نشر میکنند. فخرالم یک موسیقی ساز پاکستانی در صفحه تویترش نوشته که صابری پیش از این خواهان محافظت از سوی پلیس شده بود، اما به گفته وی پلیس کار در این مورد نکرد. فخرالم حکومت پاکستان را مورد ملامتی قرار داده که از شهروندانش محافظت کردن نمی تواند. گروه های تنرو به شمول تحریک طالبان پاکستان با صوفی ها خیلی مخالفت دارند و در سالهای اخیر حملات زیاد را بالای حلقات تصوفی انجام دادند. در سال 2010 میلادی در حمله ای که در زیارت دتا گنج بخش لاهور رخ داده بود، بیش از 40 تن کشته شدند. اما در مورد امجد صابری در سال 2014 اتهام‌های صورت گرفت که او به مقدسات اهانت کرده است، اما وی با رد این اتهام‌ها مجرم شناخته نشده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم گزارش دیگری داریم از پاکستان. قندیل بلوچ یک مدل پاکستانی است که از چند روز بدین سو به خاطر ویدیویش با یک مفتی پاکستانی مشهور شده است. در ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر شد، ملاقات میان قندیل بلوچ و مفتی پاکستانی نشان داده می شود. قندیل می گوید این ملاقات به تقاضای مفتی عبدالقوی صورت گرفت، اما مفتی عبدالقوی آن را رد می کند. این ویدیو بحث‌های زیادی را در پاکستان برانگیخته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
قندیل بلوچ، نامی که تا دیروز یک تعداد معدود آن را در پاکستان می شناخت و شاید کسی با این نام در افغانستان آشنا نبود، اما اکنون نام قندیل بلوچ سر زبان هاست. قندیل بلوچ که خود را آوازخوان و مدل معرفی می کند، دختر پاکستانی است که اخیراً ویدیوی آن با یک مفتی پاکستانی در صفحات اجتماعی و خصوص در فیسبوک بار نشر می شود. این ویدیو را قندیل بلوچ در موبایل خود ثبت کرده و در صفحات اینترنتی شریک ساخته است. در این ویدیو قندیل با یک عالم دین پاکستانی مفتی عبدالقوی دیده می شود. قندیل بلوچ می گوید در دیداری که با مفتی عبدالقوی داشت، از او پرسید آیا روزه دار است؟ مفتی در جواب گفت روزه خود را به خاطر محبت با قندیل شکستانده است، اما مفتی پاکستانی این ادعا را رد می کند. در این ویدیو که بار در صفحات اینترنتی نشر می شود، قندیل بلوچ و مفتی عبدالقوی در یک اتاق نشستند، هر دو موبایل در دست دارند و قندیل با فیلمبرداری در موبایل خود می گوید شما خوب می دانید که مفتی عبدالقوی صاحب بار تقاضا کرد که همراهشان ملاقات کنم و بارها تلفن کرد که محترم قندیل بلوچ کجاست، که من به دیدن هلال آمدیم و می خواهم قبل از دیدن ما چهره خودت را ببینم، اما چون در آن زمان بسیار مصروف بودم ملاقات نتوانستم، اما باز هم با هم در تماس بودیم. بالاخره امروز ملاقات ما ممکن شد و من اینجا آمدم و برایتان بگویم که مفتی صاحب بسیار خوب هستند. در این ویدیو مفتی عبدالقوی میگوید
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ تشریف لائی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
مفتی عبدالقوی عضو کمیته رویت هلال پاکستان است و اعلان آغاز رمضان و یا هم عید از سوی این کمیته صورت می گیرد. مفتی عبدالقوی می گوید قندیل بلوچ نزد او آمده و از وی تقاضای تعویض ضد جودو کرده بود، اما قندیل بلوچ این را رد کرده. می گوید مفتی تقاضای ملاقات با وی را در یک هتل شهر کراچی نموده بود. دو ماه پیش مفتی عبدالقوی در یک برنامه تلویزیونی از قندیل بلوچ خواسته بود تا با او ملاقات کند.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید حسن‌زاده.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای راهی تاشکند پایتخت ازبکستان گردید. مقامات ولایت سرپل میگویند در پایان به قضیه اختطاف مولوی اعتقلاز به شورای علما و شورای عالی صلح این ولایت نوتن به شمول 6 پلیس بازداشت شدند. مقامات محلی ننگرهار میگویند در نتیجه حمله هوایی طیارهای بی سرنشین نیروهای خارجی 4 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. در بریتانیا امروز یک همه‌پرسی برگزار می‌شود که این کشور در اتحاد اروپا بماند یا از آن بیرون شود. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماه آینده برای جمع‌آوری کمک با مردم عراق کنفرانس را میزبانی خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در مرحله جدید رهایی محبوسین از زندان گوانتانامو یک محبوس یمنی را به مونتنیگرو فرستاده است. ایالات متحده و سازمان ملل متحد به خاطر سلب تابعیت یک رهبر مذهبی شیعه ها در بحرین بر این کشور شدیداً انتقاد کردند. فرانسه میگوید امکان دارد در ماه آینده یک نشست 4 جانبه را در مورد بحران اوکراین برگزار کند. و مسابقات گروهی جام فوتبال ملت‌های اروپا دیشب با 4 دیدار پایان یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. چگونه 40% تشکیل پلیس در هلمند خیالی است؟ بر اساس تحقیق خبرنگار رادیو آزادی، ماهانه مبلغ 48 میلیون افغانی از درک معاشات پلیس های خیالی به جیب های شخصی افراد می ریزد. در اسنادی که از سوی مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی سابق هلمند، به وزارت امور داخلی افغانستان فرستاده شده است، از جمع 9847 پلیس ملی و محلی در هلمند 1263 تن از آنها غیر حاضرند. اما قمندان امنی فیلی هلمند مل پاسوال آقانور کنتوز میگوید نزدیک به 5000 پلیس خیالی موجود است که معاشاتشان اجرا می شود اما خودشان حضور ندارند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گزارش را تهیه کرده است که از فرشتن نگاه می شنوید.
یک پلیس در خط اول میدان جنگ با موبایل خود رادیو می شنود. این پلیس نزدیک به یک سال می شود که از اکادمی پلیس فارغ شده و اکنون با لونگی فولادی رنگ و بروتهای دراز بیشتر به یک جنگجو مشابهت دارد. وی که نخواست نامش افشا شود به نام مستعار شمس با رادیو آزادی صحبت کرد. او می گوید از اروزگان است اما در هلمند تبدیل شده و در پوسته ایفای وظیفه می کند که هر شب شاید حمله است و در 6 ماه گذشته 4 دوست نزدیکش در جنگ رو در رو با مخالفین مسلح کشته شدند.
اینجا در خط اول جنگ قرار دارم. شب و روز در جنگ سپری می شود. خانه من در ترینکوت است و نمی دانم که زندگی چگونه سپری می شود. این جسم زخمی مرا ببین اما معاش ندارم. نمیدانم معاش مرا کی میگیرد. آیا قمندان میگیرد یا کدام دوست من میگیرد. بسیار جالب است که در خط اول قرار دارم اما معاش ندارم. امروز از یک دوست پول قرض میگیرم، از یکی سیگرت و از دیگری نسوار میطلبم. 3 ماه شد که معاش درک ندارد.
شمس میگوید آگاه نبود که در برابر آتشبری بدون اخذ معاش باید کار کند. به گفته او چند ما می شود در یکی از پوسته های کمربند بوده و حتی به خانه خود هم نرفته است. شمسین را هم نمی داند که ماش او اواله شده یا نه. اما بر اساس برخی از گزارش ها افت ما می شود که 48 میلیون افغانی از درک ماشات پلیس که در حقیقت وجود هم ندارند و جیب های قمندان ها و دیگر افراد ریخته است. برخی از منابع میگویند اگر ماشات پلیس های خیالی محاسبه شود در هفت ماه گذشته 336 میلیون افغانی می شود که به جای اینکه به پلیس برسد به جیب قمندان ها رفته است. مل پاسوال آقانور کنتوز قمندان امنی المن در صحبت با رسانه ها گفت چگونه و به واسطه کی 40% ماشات پلیس خیالی هدر رفته و تشکیل پلیس خیالی چگونه به وجود آمده است؟
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قماندان قبلی در اینجا وجود داشته، بیش از 270 نفر پلیس در اینجا وجود داشت. زمانی که ما موجودی کردیم این پرسنل پلیس قطعا اینجا وجود نداشت، همه در کابل یا در دیگه استخامات ها وجود داشته که به اطوات هم او افراد منفک شدن و قضاهایشان شکل رسمی و قضاهی از موضوع عدلی و قضاهی کشانیده شده که فلان سر این موضوع شخصی محترم منصف بشر امنیتی و به اساس هدایت رئیس جمهور برای قضیه کار میکنن.
مسئله پلیس های خیالی در ولایت هلمند حرف تازه نیست، اما تحقیقات رسمی در مورد زمان آغاز شد که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان مسافرتش به ولایت هلمند به معین امنیتی وزارت داخله افغانستان وظیفه داد که تعداد واقعی پرسنل پلیس را در ولایت هلمند معلوم و گزارشش را بر ریاست جمهوری بسپارد. در اسناد که از سوی مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی سابق هلمند به وزارت امور داخله افغانستان فرستاده شده است، از جمع 9847 پلیس ملی و محلی 1263 تن از آنها غیر حاضرند. هلمند ولایت است که همواره شاهد ناامنی ها بوده و مخالفین مسلح عملات را در آنجا را اندازی می کنند. زین‌الله استانکزی رئیس شورای خبرنگاران هلمند میگوید موجودیت پلیس خیالی در هلمند باعث سقوط پوسته های امنیتی در این ولایت شده است.
پدې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد او خیالي تشکیلات
جای شک نیست که در میان نیروهای امنیتي فساد و تشکیلات خیالي موجود است و همین باعث شد تا برخی از ولسوالی ها با سقوط مواجه شوند، زیرا آن عده اساکر که باید امنیت را تامین میکردند و در آن مناطق باید موجود میبودند در حقیقت نبودند و از این موضوع مخالفان مسلح دولت آگاهی داشتند و دوباره حملاتشان را اثر گرفتند و مناطق سقوط کرد. در این بخش فساد گسترده موجود است.
به گفته آقای استانکزی عملیات نظامی که در ولسوالی های مارجا و نادلی آغاز شده بود به خاطر متوقف شدن که برای نگهداری مناطق به دست آورده پلیس محلی موجود نبود و اردوی ملی پلان حضور دراز مدت در قریه‌جات را ندارد. بر اساس معلومات قماندانی امنی هلمند، حکومت در لشکرگاه تشکیلات 300 نفری محافظین مؤسسات و یا ادارات دولتی را لغو کرده و همچنان تشکیلات 190 نفری ولسوالی باغران و 85 نفری ولسوالی نومیش نیز که قبلا از سوی وزارت داخله تعیین شده بود لغو شده است.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده هم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده هم و میفهمی که در لوی درگرد وکیل هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع مشکل مهاجرین افغان مطرح می‌باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که قسیم سلمل تهیه کرده است، اما قبل از آن جاوید حسنزاده با برنامه در جستجوی انصاف.
من نوای
پستا دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملدو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل تورخان باشنده ولایت فراک اکنون در محبس پلچرخی در بند به سر میبرد. تورخان که در بلاک 4 زندان پلچرخی زندانی است میگوید که در این بلاک ها کانتین های وجود دارد که آنان اشیای مورد ضرورتشان را از آن خریداری میکنند، اما به گفته وی اخیرا مالکان این کانتین ها مواد خوراکی را با قیمت گزاف والای آنان به فروش میرسانند و هیچ پرسانی در این زمینه وجود ندارد. وای در مورد این مشکل با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان رسیدگی به این مشکل از سوی مسئولان محابس کردید. بیایید در این بخش گوش بدهیم به سخنان تورخان که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
مشکل همینطوری است، به بازار دکان نرخ یک قیمت میدی، اینجا چهار برابر قیمت میدی. به خدا همینطوری کانتینر به ما گفته، گفت اگه ما چیز میخری بخری، اگه نمیخوری هرچی بکنی بکنی، چیکار میکنی برو. میخوری همینطوری سیاست و باکیت لام به ما میکنی، با پولم میخواییم همینطوری مبتم نمید.
خب میشه بگویی کدام چیزها را بالایتان به قیمت زیاد سودا میکنن؟
تو اینجا بپروشی بازار پیاز کیلو مثال 20 روپی، اینجا 40 روپی میدی. گرجی روم خون نمیزغری، اینجا رومیان اینجا کیلو مثال به بازار 20 روپی، اینجا 50 روپی میدی. یک کتی چی همونطوری خورده یک لاشیر نمیشه، اینجا 40 روپی بود 35 روپی بود. امو مسته هم همینطوری حساب کن، تو خود یک وقت بیای خود نرخ اینجا ببینی چه همینطوری. از ما اسم ترجان هستی، از ما دروغ رشته با تو معلوم میشه چه رکن. اینجا اگر رو برو بکمانان بگویم ما را میزنی، میگی تو اینجا رسانه صحبت میکنی، از ما شکایت میکنی.
اجناس تاریخ تهیه شده را هم بالایتان مفروشند یا نه؟ کیفیت و تاریخش درست میباشه؟
تو خود بیا اینجا مسته سیر کو روزی بلا همون کانتینر والا یکی کسی همون شاکر بگونا گلتو یه وقتی تیری چرا کمه با یه وقتی ساکر.
غیر از دیگه چی مشکل است؟
اینجا مثلا برک سیم خراب میشه، اینجا یکی بندی مقرر کرده به حساب همون بندی، از ما سپول میگیری پرسونال مقرر کرده، همون خاطر پول ما میدم با همون بندی میدم. هر چیز همیتری وقتی بندی وقتی تیر است، اینجا هست وقتی پورا است، از غزنی ولایت است اینجا امرای ما است، وقتی پورا است ازاد نمیکنه. این چه رقم اینجا چند نفر تو خود بیا اینجا خود اگر میخواهیش من با تو صحبت کنم، من مکسی با تو عذر کنم چه خود با تو صحبت.
چیزهایی را که پایوزایتان میارن اجازه میتن که داخل ببرین؟
خود کسی تو نمیخواهی که مثلا از ولایت پرا به من میاری دوانه بیاری نمیزغاری، از کروت میاری نمیزغاری، بادام میاری نمیزغاری، پلی نمیاری نمیزغاری، نما چی میارم اینجا از ولایت دور میاری کدام چیز اینجا بیاری؟ یک تپه بیچاره میای شب به کابل تیر میکنه، بیا دیگه شب تیر میکنه، چی میری به ولایت 5000 روپیه بیشتر نمیزغاری چه رقمه؟ پودر و چیز اینجا میزغاری، از پول ما مثلا یا 10000 یا 20000 اینجا بیاری بس سالی دو دفعه کسی ملاقاتی میاری و نمیزغاری. پودرم خودش پودر تاریخ ما خود بتون نشان میدن چی اینجا خود پرسونال نظامی میاری اینجا میپرشه. اوری به بلاک ما اینجا گریده بلاک 4 خود کماندان گریده چی کرده؟ خونه برده هیچ بونه نکرده. خود همو کسایی به نظامی اینجا میاری و ما چیز نمیزغاری، میگی اینجا پودر تیر میشه. و یک کسی اگه پودری باشه این دوانه چیزی تیر میکنه، اما کسی سزا بده چی چیزی به دیگه ملاقاتی چرا چیز نمیزغاری؟ مثال از ما تگیر شدی به ما سزا بده، از دیگه ملاقاتی چرا چیز نمیزغاری؟ چیا بعدا نمیزغاری؟ مثلا یک این دوانه نمیزغاری، یک خوراکی دیگه روب نمیزغاری، یا چی گرجه نمیزغاری، یا خربزه نمیزغاری، به خاطر چرا نمیزغاری؟ فقط جرم ما کردی یک کسی کرد، کل پرسنل بندی خود نکردی.
ما مشکل این محبوسین را با جنرال محمد عارف معاون محابس در میان گذاشتیم و در نخست از وی پرسیدیم که این کانتین ها چگونه در محبس فعالیت دارند.
در بلاک های پلچرخی کانتین ها وجود داره به خاطر حل نیازمندی های عاجلی که زندانیا دارن در بخش مثلا ترکاری یا برس دندان، کریم دندان و همچه اشیای نیازمندی هایشون که ضرورت آنی دارن بعد از جبردست دارن، کانتین ها وجود دارن. این کانتین ها از طریق ریاست صنعتی، ریاست عمومی و در خدمه خود محبس مرکزی که خودش یک آمریت صنعتی داره اداره میشن. یک تعدادش البته منصوبین تحت کنترلشان هست، یک تعدادم البته خود محبوسین کار میکنن بنا به دلایل از اینکه برای اونها مسئولیت های وجود داشته باشه، خود از اونها این کانتین ها را اداره میکنن. طرز العمل هم در قسمت این کانتین ها ترتیب شده و مقام موفرا وزارت امور داخله او را منظوری داده که چگونه فعالیت داشته باشن، کدام امتعه یا مواد خصوصا مواد غذایی چی چیزها باید فروش شود، اجازه است و چی چیزا ممنوع است مطابق قانون محابس و مقرر امور تنظیم محابس که ممنوعیتی وجود دارد در قسمت موادی که قابل طبخ باشد، که اینجا تکنیک برای به کار باشه یا ای که به اشتوب کار باشه که از اون کار گرفته نشه، یعنی مواردی که مثلا ترکاری ها استفاده میکنن، میوه های تازه استفاده میکنن، میوه های خوش بسیار مجاز است باید فروخته شه، یا نوشابه های غیر الکلی میتونن از اون استفاده بکنن. ولی در ماه مبارک رمضان بدبختانه بگم همون ترتیبی که در سطح کل کشور شما آگاه هستن که نرخا بالا رفته به وزی که پایین ده و به احترام ماه مبارک رمضان در مجموع قیمتی در داخل شهر هم هست، ممکن در بالای اجناس و اشیایی که فروش میشه در کانتینا هم بالای نرخش تاثیرات فاد داشته وزی از یک سو، و از سوی دیگه البته شاید عدالت هم در نظر گرفته نشده باشه، انصاف نبوده باشه، ایره بخواهند گران فروشی بکنن، سو استفاده بکنن. به این معنی نیست که ما قیمتی بازار که در شهر ما قیمتی صورت گرفته ما ایره تایید بکنم و ما طرفدار از این باشم که در کانتینا هم حتما هر کس هر چیزی که مفروشه با اون شرط باید بفروشه آزادانه. من جدا مخالف هستم، رهبری ریاست، شخص رئیس عمومی محبس و توصیف خانا جناب کوهستانی صاحب مخالف از این مسئله است و اونا پاپشاری کردن، هدایت دادن، اکیدن رئیس سنتی را حیات های معظفه و ارگان های کشفی استخباراتی را وظیفه دادن، رهبری معوض پل چرخی را وظیفه دادن که تا موضوع را جدا زیر کنترل داشته باشن، مطابق نرخنامه بر یک مفاد کم و نازله که اخذ میکند صاحب کانتین یا کسی که سرمایه به کار انداخته باید فروش تا سهولت های برای زندانی ها مایا شده بتان اونا بتانن از این استفاده بکنن.
بله جنرال صاحب، در صورتی که این برادر ما ادعا میکنن که دو برابر سه برابر نسبت به بازار بالای ما به فروش میرسه، اگر چندین کسی تخلف کرده باشه و واقعا بالای زندانیا مواد چند برابر سودا کرده باشه، شما با متخلفین چه برخورد خواهد کردین و آیا این مسئله رو درست پیگیری میکنین؟ اطمینان
بله، بله،
زندانیا
چی است؟ چرا نه به همون اصطلاح میگم شهر خربوزه نیست دیگه، حتما قانون وجود داره، نظام حاکمیت دولتی همه چیز نظم وجود داره، اداره وجود داره، این جدا مورد بحث قرار میدم. اگر چنان تخلف جدی وجود داشته و به این حد حتما پیگیری میشه، با مجازات هم بر علاوه از اینکه وظیفه از کنار زده میشه او دیگر وظف نمیشه در این کار، مجازات هم صورت میگیره.
حالا فعلا پیگیری را آغاز کردین و یا ایست که آغاز میکنین؟
بله بله، کار جریان داره در این زمینه. بله حیاتا توضیح هستن.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که برایتان در مورد مشکل محبوسین زندان پلچرخی آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد در جریان سال جاری میلادی در افغانستان درگیری های مسلحانه نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. با توجه به این وضعیت آیا نیروهای خارجی در افغانستان میخواهند ماموریت غیر نظامیشان را در افغانستان تغییر بدهند؟ کارکردهای نیروهای افغان چگونه است و آیا نیروهای تازه ایجاد شده هوایی افغانستان قادر خواهند بود در میدان نبرد بر مبارزه نیروهای افغان تأثیر مثبت داشته باشد؟ و از نشست وارسا که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود از جامعه جهانی و حکومت افغانستان چه توقع می رود؟ این و سایر موضوعات را مسئول بخش کابل رادیو آزادی حمید مومند در برنامه حق چیست از جنرال چارلز کلیولند سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان مطرح نموده است.
تشکر از این که فرصت دادین. قبل از همه اگر برایم بگویید که پیام و توقع شما از نشست وارسا چیست؟
I think the message that you can expect is a message of commitment, and I think that has not.
به نظر من توقعی را که از نشست وارسا می رود پیغام تعهد است، و این تعهد قبلا هم از سوی رهبران ناتو و به گونه انفرادی از سوی رهبران کشورها بیان شده است، و این تعهد در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل نیز بیان شد. ما این تعهد را در نشست وزرای دفاع نیز شنیدیم و دیدیم، و من فکر می کنم یک بار دیگر این تعهد در نشست وارسا و به گونه های مختلف تکرار خواهد شد.
اولا من باور دارم که ماموریت آموزش، مشوره دهی و همکاری تا سال 2017 دوام خواهد کرد و شما خواهید دید که نیروهای ناتو در همین جا که فعالیت دارند باقی خواهند ماند. تعهد دوم تعهد مالی خواهد بود که بر اساس آن سال 2017 الی 2020 میلادی از نیروهای امنیتی افغان حمایت مالی صورت خواهد گرفت و تعهد آخرین خواهد بود که کشورهای عضو ناتو با افغانستان متحد با دوام رابطه سیاسی می شوند و در کل موضوعات حمایت غرب از افغانستان مطرح خواهد بود.
با توجه به حالات موجود در افغانستان و افزایش خشونت ها در بعضی از مناطق، فکر میکنید در ماموریت حمایت قاطع که بر مشوره دهی و حمایت متمرکز است تغییرات ایجاد خواهد شد؟
ما باور نداریم که در ماموریت کدام تغییر را خواهد داد. با باور ما ناتو با آموزش، مشوره دهی و همکاری نیروهای افغان ادامه خواهد داد. زیرا هدف واقعی ما این است که تا حد امکان نیروهای افغان را تقویه کنیم و ما به افغان ها کمک میکنیم تا نیروهای پایدار را آموزش دهیم. موضوع فقط در مورد به دست آوردن کامیابی یک شب یا یک ماه در جنگ نیست، بلکه مسئله اساسی این است تا نیروهای افغان به گونه‌ای تقویت شوند که در کنار تامین امنیت کشورشان قادر به دفع تهدیدات منطقه‌ای باشند. پس ما تنها روی جنگ یک شب سرمایه گذاری نمی کنیم، بلکه کوشش ما این است تا در دراز مدت نیروهای افغان را خود کفا بسازیم.
به اساس معلومات شما، یعنی ناتو که اوضاع افغانستان را بررسی می کند، ارزیابی شما از حالات چیست؟
بله، در افغانستان خشونت وجود دارد، آن هم به گونه وحشتناکه. اما نظر ما این است که در کل نیروهای افغان نظر به سال گذشته اجرات خوبی داشتند. دستاوردهایی را که نیروهای افغان در عملیات بهاری داشتند برای ما امید بخش است. اما این را نیز درک میکنیم که نیروهای افغان روزهای بد را پیش رو خواهند داشت. ما میبینیم که آنها برای کنترل اوضاع پیشرفت بتی ولی ثابت داشتند و زمانی که این را با طالبان مقایسه میکنیم، آنان در سطح رهبری با مشکلات مواجهند و در میان آنها درس ایجاد شدند و شاهد درگیری های بودند. داعش نیز با آنان جنگ می کند. پس ما باور داریم که نیروهای افغان پیشرفت آهسته ولی ثابت دارند.
We believe that overall the ANDSF is making this slow and steady progress.
So if we come to the equipment of the Afghan National Army or National Security Forces in Afghanistan.
اگر به موضوع تجهیز نیروهای امنیتی افغان بپردازیم، آنان همواره از ناتو خواستار تجهیزات و تیاره‌ها شده. آیا روی این مسئله هم در نشست بحث صورت می‌گیرد؟
I don't know if the specifics of that will be discussed, but what we do know is that.
بانک دقیقاً نمی‌دانیم روی این مسائل بحث صورت می‌گیرد، اما تا جایی که من خبر دارم از جنوری سال 2016 تا حالا 8 بال طیاره جنگی A-29 و افغانستان رسیده که 4 فروندان عملاً فعالیت دارند و ممکن تا یک هفته دیگر 5 طیاره MD نیز به افغانستان خواهد رسید و در جنگ آن استفاده صورت خواهد گرفت. در بخش‌های دیگر نیز پیشرفت‌های دیده می‌شود. در بخش استخباراتی طیاره‌های بی پیلوت سکنگل به افغانستان داده شده که عملاً در هلمند فعالیت دارند و ما توقع داریم که این چنین طیاره‌های دیگر را نیز به افغانستان بدهیم و برای استفاده بهتر از آن به نیروهای افغان آموزش بدهیم. در کل برای بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان کارهای زیادی صورت گرفته و این نیروهای افغان را تقویت خواهند کرد.
قسمی که گفته شد در رهبری نیروهای افغان مشکلات وجود دارد، شما با این موضوع چگونه برخورد میکنید؟ و آیا شما به مقامات افغان مشوره تغییرات در سطح رهبری را میدهید یا خیر؟
یقیناً ایجاد تغییرات در رهبری نیروهای افغان کار حکومت افغانستان است و اساساً آنها باید با توجه به کارکرد رهبران قبلی نیروهای امنیتی تصمیم بگیرند که چه کسی به کارش ادامه داده میتواند و چه کسی هم نمیتواند. قسمی که دیده میشود تغییراتی که در رهبری قلوردوی 215 صورت گرفته بسیار خوبند. رهبری جدید کارهایش را به گونه خوبی به پیش میبرد. اما میخواهم بگویم که تغییر تنها باید به رهبری نیروهای امنیتی محدود نباشد. با هر نیروی نظامی باید محاسبه صورت گیرد. هر زمانی که اساس نیروهای امنیتی افغان تقویت گردد، این تهدید برای آنان که لیاقت داشته باشند زمینه پیشرفت را مهیا خواهد ساخت.
خب اگر به عملیات نیروهای افغان توجه کنیم، آنان با تهدید طالبان، داعش و دیگر گروهان مواجهند. مبارزه این نیروها را چگونه ارزیابی میکنید؟
Sure, we think they're responding well, and I'll give you the biggest example. As we know, 2015
یقیناً آنان مبارزه خوبی انجام دادند. من به شما یک مثال میآورم. 2015 از بود امنیتی سال سختی بود. نیروهای امنیتی افغان در حالت دفاعی قرار داشتند و در پوسته‌های متعدد پراگنده بودند. اما آنان از این وضعیت آموختند و استراتژیشان را تغییر دادند و از حالت دفاعی بیرون شده و بعد تهاجمی تغییر حالت دادند. بعض از پوسته‌های امنیتی را مدغم کردند و انرژی را که در آنجا مصروف ساخته بود از آن در میدان جنگ استفاده می‌کنند و بالای آنان حمله می‌کنند. در پاسخ به این پرسش شما که نیروهای افغان به وضعیت فعلی چگونه پاسخ دادند، این است که آنها تغییرات را وارد کردند. کارهایی را که مؤثر واقع می‌شوند روی آن تاکید می‌کنند و در کارهایی که مؤثر نباشند تغییرات را وارد می‌کنند.
And if it hasn't worked, they try and change that and do something different.
You are definitely observing.
به نظر شما برای تقویه نیروهای افغان در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌ها به چه ضرورت است؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy of changing from the defense to the offense.
خب ما فکر می‌کنیم که با تغییر دادن استراتژی آنان در مسیر خوب در حرکت هستند و ظرفیت‌های خود به گونه خوب استفاده می‌کنند. هر هفته شما شاهد هستین که نیروهای افغان از تیاره‌های A-29 به گونه درست استفاده می‌کنند و در عملیات ویژه نیروهای افغان نیز تغییرات خوبی ایجاد کرده‌اند. آنها می‌توانند طالبان، داعش و دیگر گروه‌های مسلح را هدف قرار دهند. به نظر من نیروهای افغان روزهای بد نیز خواهند داشت، ولی باید به استراتژی تهاجمی خود ادامه دهند و اگر رهبری نیروهای افغان به پول، غذا، تیل و دیگر ضروریات نیروهای افغان توجه جدی کنند، پس ما فکر میکنیم که آنان در مسیر خوب در حرکتند و تنها با تجربه نیازمند خواهند بود.
Recently, we had an
announcement from the Obama administration,
which extended some. در این اواخر اداره رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که فعالیت نیروهای آمریکایی بر ضد داعش و القاعده را در افغانستان افزایش می‌دهد. آیا می توانید در مورد ساحات و اهداف این عملیات معلومات بدهید؟
What will be their main target and their operational area?
Yes. So again, these authorities are specific to the United States. They are not NATO authorities.
این صلاحیت فعلا به نیروهای آمریکایی داده شده و نیروهای ناتو آن را ندارند. اما قبل از آن هم نیروهای آمریکایی شبکه القاعده و داعش را به گونه مکرر هدف قرار دادند. در موردی که به نیروهای افغان، ناتو و آمریکایی تهدید موجود بود، ما کمک‌های ما را انجام دادیم. در سال 2015 نیروهای افغان در حالت دفاعی قرار داشتند و از آنان حمایت صورت گرفت. اما حالا که نیروهای افغان حالت تهاجمی اختیار کردند و در این زمان دادن صلاحیت‌های جدید به نیروهای آمریکایی، به نیروهای افغان این فرصت را خواهند داد که بیشتر فعال شوند و برای به دست آوردن اهداف استراتژیک آنان را کمک خواهند کرد. از این صلاحیت‌ها در تمامی افغانستان نه، بلکه در موردی که نیروهای افغان نیازمند باشند و در به دست آوردن اهداف استراتژیک آنان مؤثر تمام شود، نیروهای آمریکایی آنان را کمک می‌کنند. این ممکن در میدان جنگ در بخش لوجستیک و یا هم استخبارات خواهد بود.
گفته می شود با دریافت اجازه از سوی رئیس جمهور اوباما نیروهای آمریکایی در افغانستان عملیات شبانه نیز انجام خواهند داد و این موضوع در گذشته جنجال برانگیز بوده. آیا واقعا نیروهای آمریکایی در افغانستان در عملیات شبانه سهم خواهند گرفت؟
این درست نیست. نیروهای افغان هنوز هم رهبری تمامی عملیات را به عهده دارند و آنان مسئولیت تامین امنیت را دارند. اگر نیروهای افغان می خواهند عملیات شبانه را انجام دهند، آن را می کنند. اما نیروهای آمریکایی باز در ماموریت‌های نظامی دخیل نخواهند شد و در مورد عملیات شبانه هم ما تصمیم نمی گیریم. این مربوط می شود به حکومت افغانستان که چگونه با طالبان مبارزه مؤثر را انجام بدهند.
پرسش آخری من نیز در مورد نشست وارسا است. قسمی که شما گفتین سران ناتو در این نشست تعهداتشان را با افغانستان تازه خواهند کرد. آیا آنها از حکومت نیز خواستهایی خواهند داشت؟
with measure from Afghan government also?
They absolutely do. Yeah. The biggest area is in the area of
آنها یقیناً خواستهای را مطرح خواهند کرد. یکی از خواستهای بزرگ آنها مبارزه با فساد خواهد بود که البته رئیس جمهور غنی و بسیاری از اعضای کابینه او به گونه مکرر در این مورد اظهارات داشتند. توقع این است که حکومت به گونه دوامدار با فساد مبارزه کند و در این راستا گامهای نیز برداشته شده است.
Yeah.
تشکر از شما هم.